بارگاه وړاندې کوي. سهار مو بخیر.
سلام و صبح بخیر احمد شیبر، خسته نباشید. صبح شنبه شما کمی لحظه رادیو آزادی رو روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید هم بخیر. امیدوارم که یک روز خوب را آغاز کرده باشید. افتونیم صبح به وقت کابل است و دهی مجله خبری از رادیو آزادی ما فرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگم. قرار است یک عملیات ویژه برای بازپسگیری مناطق از طالبان در ولایت فاریاب به زودی آغاز شود که دستور آن را جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان داده است. امین موضوع را تا دقایق دیگر در صدر گزارش‌های این مجله خبری خواهید شنید. اما پیش از این همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی بشنوید. نخست سرخط چند خبر. مقام‌های افغان درباره مرگ ابو خلیل السودانی، یک رهبر ارشد گروه القاعده، تحقیق می‌کنند. به سلسله مسابقات رایابی به جام جهانی کرکت T20، افغانستان امروز آخرین بازی خود را در برابر عمان برگزار می‌کند. و تیاره‌های جنگی ترکیه دیروز موازه جنگجویان حزب کارگران کردستان را در شمال عراق هدف حملات هوایی قرار دادند. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. مقام‌های افغان درباره مرگ ابو خلیل السودانی، یک رهبر ارشد گروه القاعده، تحقیق می‌کنند. خبر مرگ این جنگجوی عرب را دیروز وزارت دفاع آمریکا با رسانه‌ها در میان گذاشت و گفت که السودانی در ولایت پکتیکا کشته شده است. اما مقام‌های افغان تا به حال از ارائه جزئیات درباره این رویداد خودداری می‌کنند. هرچند به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل درباره هویت کشته شده‌های این رویداد تحقیق آغاز شده است. وزیر دفاع آمریکا آشتون کارتر دیروز گفت که ابو خلیل السودانی عملیات انتحاری و بمبگذاری‌های القاعده را رهبری می‌کرد و رابطه نزدیک با ایمن الزوایری رهبر این گروه داشت. لحظات بعد در این باره با تفصیل بیشتر خواهید شنید. باشنده‌های بکرام دیروز در یک نشست عوامل ناامنی این ولسوالی را بررسی کردند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که در این نشست بزرگان قومی، نماینده‌های مردم و مقام‌های دولتی شرکت داشتند. محمد معصوم فرزایی، قمندان امنی بکرام، درمین گردمایی خواهان همکاری مردم شد.
پیشنهاد اول ما یک همکاری مردم از روی راستی، گفت دوم ما واسطه هیچ کس نشود. اگر ما مردم همکاری کرد ما ملت ما کرد ما بر مجرمی واسطه نشد. ما که وقتی از تفنگ حکمت، از آشه حکمت، از قانون حکمت امارت کرده نتانم، دفاع کرده نتانم، بهتر از برای ما که باید استفای خود بودم.
به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، ولسوالی بگرام و در کل ولایت پروان از مدت به این سو شاید افزایش ناامنی است. به سلسله مسابقات رایابی به جام جهانی کرکت 20 اوور افغانستان امروز آخرین بازی خود را در برابر عمان برگزار می کند. برنده این بازی به مقام پنجم این تورنمنت می رسد. افغانستان در میان 14 تیم اشتراک کننده در این تورنمنت بود و در نهایت توانست رای خود را به جام جهانی کرکت 20 اوور باز کند. همچنان امروز در دور نیمه نهایی این مسابقات هنگ کنگ به مساف اسکاتلند می رود و ایرلند با هلند روی می کند. بازی امروز افغانستان در ایرلند برگزار می شود. وال هم چند خبر از منطقه و جهان. منابع ترکی و حزب کارگران کردستان یا PKK می گویند تیاره‌های جنگی ترکیه دیروز موازه جنگجویان حزب کارگران کردستان را در شمال عراق هدف حملات هوایی قرار دادند. بختیار دوگان، سخنگوی حزب PKK در عراق، با آژانس خبری فرانس پرس گفته که در نتیجه این حملات هوایی 5 پایگاه نظامی حزب در کوههای قندیل واقع در شمال عراق هدف قرار گرفتند. حکومت ترکیه حزب کارگران کردستان را یک سازمان تروریستی خوانده است. حمله بر مواضع این حزب در حال صورت گرفت که دیروز تیاره‌های جنگی ترکیه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در شمال سوریه نیز هدف قرار دادند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، دیروز پس از حملات هوایی علیه گروه داعش در سوریه به خبرنگاران گفت:
20
çok çok farklı bir mücadelenin içerisine.
او میگوید ما از این پس با یک مبارزه مختلف روبرو هستیم. هر آنچی را که لازم است در این مبارزه انجام خواهیم داد. ملت ما باید بالای حکومت اعتماد کند. ترکیه هفته گذشته شاهد یک سلسله عملات و خشونت‌ها در نزدیکی مرز با سوریه و عراق بود که مسئولیت برخی از این عملات را حزب کارگران کردستان و بیشتر آن را گروه تندرو داعش به عهده گرفتند. قرار است ایالات متحده آمریکا آموزش نیروهای اوکراینی را در خزان امسال آغاز کند. در حال حاضر یک تعداد معدود از نیروهای آمریکایی جهت آموزش نیروهای گارد ملی اوکراین به آن کشور اعزام شدند. اما گفته میشه که بر اساس برنامه جدید آموزش منظم نیروهای اوکراینی از سوی ایالات متحده آمریکا آغاز خواهد شد. اوکراین در حال حاضر با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور درگیر است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آموزش نیروهای اوکراینی از سوی آمریکا در غرب اوکراین دور از خط اول برگزار خواهد شد. مارک تونر هدف این آموزش را تقویت توانایی‌های دفاعی نیروهای اوکراینی خواند. و خبر اخیر این که یک زلزله به شدت 5.1 درجه ریشتر اسلام آباد پایتخت پاکستان را تکان داد. باشنده های اسلام آباد می گویند این زلزله حوالی 2 شب به وقوع پیوست. با آنکه تکان این زلزله در چندین شهر پاکستان احساس گردیده، اما مقامات پاکستانی می گویند از آسیب و خساره های احتمالی این زلزله هنوز معلومات در دست نیست. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که از رادیو آزادی شنیدید. قرار است ولایت فاریاب به زودی شاهد یک عملیات ویژه نظامی باشد. نقیب الله فایق نماینده مردم فاریاب در اول سی جرگه بود. این در حال است که سخنگوی لوای اول قل اردوی 209 شاهین در فاریاب میگوید چندین تن از قماندانان ارشد مخالفین مسلح دولت تا یک حمله هوایی کشته شدند.
8 نفر مخالف مسلح دولت که اکثر نامرات بلند بس هست و شمول 3 ورسوان نامنهاد هست کشته شدند و یک تنهای خارجی کشور ازبکستان.
مقام های افغان درباره مرگ ابو خلیل السودانی یک رهبر ارشد گروه القاعده که در افغانستان کشته شده است تحقیق می کنند. بر علاوه این گزارش ها مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان و در پایان مجله خبری صحبت جالب شنیدنی را در رنگ های زندگی خواهید شنید.
همین بیجراتی میشه که باعث پسمانی یک شخص میشه، ولی اگر آدم به خود چپلت بته میتونه که به هر جایی برسه.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و صبح بخیر فرشتنگاست و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه و به شما سلام و صبح بخیری میگویه. اما طوری که در آغاز شنیدید قرار است یک عملیات ویژه جهت بازپسگیری مناطق از مخالفین مسلح دولت از سوی نیروهای کماندو و نیروهای مردمی به زودی در ولایت فاریاب آغاز شود. نقیب الله فایق نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه میگوید این عملیات به رهبری لویدرستیز افغانستان آغاز خواهد شد که دستورش را جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان داده است. عالم رحمانیار گزارش میدهد.
دکتر نقیب الله فایق نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه از یک عملیات خاص تازه خبر میدهد. با گفته وی این عملیات با تعقیب عملیات روزهای گذشته توسط لوی درستیز وزارت دفاع پیش برده می شود که دستور آن از ولایت همجوار فاریاب یعنی جوزجان از سوی معاون اول ریاست جمهوری داده می شود. مسئولان میگویند در حال حاضر صد تا تن از نیروهای مردمی و قوای مسلح کشور در مناطق ناامن جا بجا شده و تاکید دارند که با آغاز عملیات خاص مناطق از دست رفته را دوباره به کنترل خود بیاورند. پیش از این نیروهای دولتی چندین بار اطراف قریه های ولسوالی قیصار و المار را که بیشترین جنگ در بین طالبان و نیروهای دولتی در آنجا صورت میگیرد تصرف کرده بودند، اما دوباره طالبان موفق شدند آن مناطق را با کنترل خود بگیرند.
شنیدید که قرار است ولایت فاریاب به زودی شاید یک عملیات ویژه نظامی به رهبری لویدرستیز افغانستان باشد که دستور آن را جنرال دوستم داده است. این در حالی است که روز گذشته هلیکوپترهای جنگی اردوی افغانستان یک پایگاه نظامی طالبان مسلح را در منطقه قرای ولسوالی المار فاریاب هدف حمله قرار دادند. جزئیات بیشتر این حمله را در گزارش همکارم رحمت الله رها میشنوید.
مقامات اردوی ملی مستقر در فاریاب ادعا نموده میگویند به اثر حملات هوایی در منطقه قرایی ولسوالی المار ولایت فاریاب 19 تن از افراد طالبان کشته و زخمی گردیده است. جگرن محمد رضا رضایی سخنگوی لوای اول قل اردوی 209 شاهین در صحبت تلفنی با رادیو آزادی درباره گفت:
طیارات هلیکوپتر جنگی MC-5 قوای هوایی افغانستان بالای یک قرارگاه ثابت مخالفین مسلح دولت که تازه ایجاد کردند در روستای بیگهای قرایی المار فاریاب حمله کردند. خوشبختانه تلفات سنگینی بر مخالفین مسلح دولت وارد آمد. 8 نفر مخالف مسلح دولت که اکثرا افراد بلاروس هستند و شمول 3 ولسوال نامنهاد است کشته شدند و یک تنه خارجی کشور ازبکستان و همچنان 11 نفرشان هم زخمی شدند. ملا صلاح‌الدین والی نامنهاد طالبان در جمع زخمی شدگان است.
آقای رضایی افسود این حمله هوایی زمانی صورت گرفت که والی نامنهاد طالبان با تعدادی از ولسوالان و فرماندهانش برای آغاز حملات در مرکز ولسوالی کوهستان فاریاب جلسه داشتند و احتمال دارد که موصوف نیز در این رویداد کشته و یا زخمی شده باشد. سخنگوی لوای اول پیاده همچنان در خصوص هویت افراد برجسته طالبان این گونه معلومات را نمود:
ولسوال چرکزی است که قبل از تشکیلات طالبان بود، ولسوال شیرینتگاب است و همچنان وسیل هم داره که قمندانهای برجسته است رئیس نظامی طالبان دولت فاریاب بود. ملا صلاح‌الدین برادرزادش پسرش هست میگن دوتا محافظش هست و کشته شده است.
این در حالی است که یک منبع مربوط به طالبان در فاریاب کشته و زخمی شدن قاری صلاح الدین ولی نامنهاد طالبان را رد کرد، اما حمله هوایی را در قرایی تایید کرد. افسود که در این حمله 2 طالب و 2 فرد ملکی کشته شده و 3 طالب و 6 فرد ملکی دیگر زخم برداشته است، اما مقامات محلی فاریاب این خبر را تایید نمی نمایند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقام‌های افغان درباره مرگ ابو خلیل السودانی یک رهبر ارشد گروه القاعده تحقیق می‌کنند. خبر مرگ این جنگجوی عرب را دیروز وزارت دفاع آمریکا با رسانه‌ها در میان گذاشت و گفت که السودانی در ولایت پکتیکا کشته شده است. اما مقام‌های افغان تا به حال از ارائه جزئیات درباره این رویداد خودداری می‌کنند. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
مقام های محلی در پکتیکا درباره کشته شدن ابو خلیل السودانی یک قماندان ارشد گروه القاعده تحقیق میکنند. خبر مرگ السودانی را دیروز وزارت دفاع آمریکا نشر کرد. اشتن کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت که السودانی حدود 2 هفته پیش با 2 تندرو خشونتگر در یک حمله هوایی در ولسوالی برمل کشته شد. کارتر از 2 قربانی دیگر این حمله نام نبرد. تا سخنان دیروز وزیر دفاع آمریکا، خبر مرگ السودانی با خبرنگاران در میان گذاشته نشده بود. حتی هنوز هم مقام‌های محلی افغان از دادن جزئیات درباره این خبر خودداری می‌کنند. اما مردم محل با تایید این حمله هوایی می‌گویند که کشته شده‌ها وسایل نظامی و مقدار زیاد پول با خود داشتند. یک عضو شورای ولایتی پکتیکا به داوود تپان خبرنگار رادیو آزادی در محل گفته است که درباره هویت کشته شده‌ها تحقیق می‌شود.
عضو شورای ولایتی که نخواست نامش گرفته شود گفت که در ولایت پکتیکا ولسوالی برمل 3 تن در یک حمله هوایی کشته شدند و معلوم نیستند که این کسا کی هستند. که مردم محل صحبت کردیم اونا گفتند که تا حالا معلوم نیستند، ولی کسای حکومتی میآید همینجا سروی میکنه که معلوم کند این کسا کی هستند، کی ها بودند. صحبتایی که عضو شورای ولایتی داشتم همو گفتند که مردم محل برای اونا گفتند که این مردم که در اینجا کشته شده وسایل جنگی و موترا و پیسه همی چیزا داشتن.
ابو خلیل السودانی رابطه نزدیک با ایمن الزواهری رهبر گروه القاعده داشت. آنچنان که وزیر دفاع آمریکا میگوید این شورشی عرب در طرح حملات بر ضد ایالات متحده نقش مستقیم داشت. وزیر دفاع آمریکا السودانی را رهبر عملیات انتحاری گروه القاعده خواند. رسانه‌های غربی گزارش دادند که السودانی در سال 1979 در کنار اسامه بن لادن بر ضد نیروهای اشغالگر شوروی در افغانستان می‌جنگید. همچنان گزارش شده که ابو خلیل السودانی پیش از مرگ اسامه بن لادن با وی رابطه نزدیک داشت. وزارت دفاع آمریکا میگوید مرگ السودانی به فعالیت گروه القاعده در سراسر جهان آسیب جدی وارد خواهد کرد.
7:45 صبح به وقت کابل است و این هم فشرده رویدادهای مهم روز از رادیو آزادی. مقام‌های افغان درباره مرگ ابو خلیل السودانی یک رهبر ارشد گروه القاعده تحقیق می‌کنند. باشنده های بگرام دیروز در یک نشست عوامل ناامنی این ولسوالی را بررسی کردند. به سلسله مسابقات رایابی و جام جهانی کرکت 20 اووره و T20 افغانستان امروز آخرین بازی خود را در برابر عمان برگزار می کند. تیاره های جنگی ترکیه دیروز مواضع جنگجویان حزب کارگران کردستان را در شمال عراق هدف حملات هوایی قرار دادند. قرار است ایالات متحده آمریکا آموزش نیروهای اوکراینی را در خزان امسال آغاز کند. یک زلزله به شدت 5.1 درجه ریشتر اسلام آباد پایتخت پاکستان را تکان داد. بارک اوباما در نخستین سفرش وایس رئیس جمهور آمریکا به کینیا دیروز به نایروبی رسید. کینیا سرزمین پدری بارک اوباماست. و وزارت خارجه کوریشیا تایید کرده که یک شهروند این کشور که با یک شرکت فرانسوی کار میکرد توسط یک گروه مسلح ناشناس در مصر ربوده شده است. تا دقایق دیگر از گردمایی باشندگان بگرام در مورد عوامل ناامنی در این ولسوالی خواهید شنید. اما حالا همکار مصطفی صدیقی مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور کرده که با هم میشنویم.
روزنامه ایندیپندنت در شماره اخیر خود در مورد فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان نوشته است. روزنامه نوشته که افغانستان هنوز از خشونت‌های طالبان رهایی نیافته که با خطر داعش روبرو شده. ایندیپندنت نوشته که مقام‌های آمریکایی تا 3 ماه گذشته حضور داعش را در افغانستان تایید نمی‌کردند و آن را گروه جدا شده از طالبان می‌پنداشتند. اما اکنون می‌گویند که پس از خروج قسمت اعظم نیروهای بین‌المللی از افغانستان، آنان با خطر رو به افزایش روبروستند. نویسنده این مقاله می‌گوید که حضور داعش در افغانستان برای اشرف غنی رئیس جمهور این کشور یک مشکل بزرگ است و با توجه به همین مسئله او به طور همه‌جانبه تلاش کرده تا اردو و استخبارات پاکستان زمینه گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان را فراهم کنند. در ادامه این مقاله آمده که لوید رستیز اردوی آمریکا در دیدار اخیرش از کابل در مورد اندازه حضور داعش در افغانستان و نیز دریافت راه‌ها برای از میان بردن تهدید داعش در این کشور با رئیس جمهور غنی صحبت کرد. روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای دارد در مورد وفات روزان کلاس، نویسنده و فعال پیشگام حقوق بشر که در مورد افغانستان مطالب زیاد نوشته. نیویورک تایمز میگوید که روزان کلاس در عمر 86 سالگی از اثر بیماری سرطان سه‌شنبه گذشته در خانه‌اش در منهاتن درگذشت. در ادامه این مقاله آمده که خانم کلاس در سال 1979 میلادی و با تجاوز شوروی بر افغانستان از فعالان برجسته حامی مجاهدین بود و بارها از مردم آمریکا خواسته بود که مصیبت و تلفات ناشی از تجاوز شوروی را در محراق توجهشان داشته باشند. نیویورک تایمز از یک مقاله خانم کلاس که در سال 1980 میلادی در مورد افغانستان نوشته بود یادآوری کرده. او نوشته بود که مردم افغانستان بسیار مهمان نوازند، ولی اگر خارجی ها با قصد حمله به کشورشان بروند در آن صورت با آنان تا سرحد مرگ می جنگند. نیویورک تایمز میگوید که خانم کلاس در سالهای 1950 میلادی همراه با همسرش در مناطق دورافتاده افغانستان زبان انگلیسی تدریس میکردند. کتاب او تحت عنوان کشور با بیرق‌های بلند در سال 1964 چاپ شد و در سال 2007 با عنوان وقتی که همه چیز در افغانستان خوب بود دوباره اقبال چاپ یافت.
فعلا فرشتنگا هستم و شما را از رادیو آزادی سلام و صبح بخیر میگویم. به دنبال افزایش مشکلات امنیتی در ولایت پروان، به خصوص در ولسوالی بگرام این ولایت، باشنده های بگرام دیروز در یک نشست عوامل ناامنی این ولسوالی را بررسی کرده و خواهان رسیدن به حل مشکلات شدند. در این گردمایی مقامات امنیتی و بزرگان قومی بگرام حضور داشتند. احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل از پروان گزارش میدهد.
یک گرد همایی وسیع به منظور بحث برای جلوگیری از مشکلات امنیتی در ولسوالی بگرام ولایت پروان برگزار شد. این گرد همایی به روز جمعه در مرکز ولسوالی بگرام برگزار شده بود که در آن شمار زیادی از بزرگان قومی، نمایندگان مردم، مسئولین دولتی و باشندگان عام اشتراک کرده بودند. فرید احمد شفق، یک تن از بزرگان قومی در ولسوالی بگرام، افزایش مشکلات امنیتی را در این ولسوالی و سایر مناطق نگران کننده خواند.
شما میفهمید که وضع بگرام و پروان و روز به روز ما شما میبینیم که وضعش خراب شده میره، مردم کشته میشه میره، مردم متبا میشن. خصوصا در یک ماه مبارک رمضان ما شاهد چندین قتل در رسولی بگرام هستیم، تنها در رسولی بگرام چندین قتل دیگر دولت پروان هستیم. بالاخره وقتی که ما میبینیم که در هر گوشه افغانستان مردم ما کشته میشن.
شمار دیگری از سخنانان در این گرد همایی گفتند که برای حل مشکلات امنیتی و بی‌ثباتی در محلات باید مردم دست به کار شوند. به گفته آنان مسئولیت‌های مختلف در این زمینه باید همگانی شود. محمد الماس زاهد نماینده مردم پروان در ولسوالی جرگه افغانستان در این گرد همایی گفت:
روی مسائل بیامنی و ناامنی مردم بگرام باید از بگرام گذشته در حساب مردم پروان ما باید روی مسائل توبت داشته باشیم. ما به خاطر مشکلات مردم و با خاطر مشکلات مردم ما جمع شدیم، باید راه حل پیدا بکنیم.
مسئولین امنیتی ولسوالی بگرام ولایت پروان در حضور مردم گفتند برای تأمین امنیت به همکاری صادقانه آنان نیاز دارند. محمد معصوم فرزایی، قماندان امنی ولسوالی بگرام در این مورد گفت:
پیشنهاد اول ما است همکاری مردم از روی راستی. گپ دوم ما واسطه هیچ کس نشوم. اگر ما مردم همکاری کردیم، ملت ما کردیم، بر مجرمین واسطه نشد. ما که وقتی از تفنگ حکومت، از آشه حکومت، از قانون حکومت حمایت کردن نتانم، دفاع کردن نتانم، بهتر از برای ما که با استفای خدا بودم.
این گرد همایی در ولسوالی بگرام در حال برای بهبود امنیت برگزار شد که در این اواخر دامنه ناامنی ها در ولایت پروان و به خصوص در این ولسوالی رو به گسترش نهاده و نگرانی مردم از این ناحیه بیشتر شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
وزیر خارجه امریکا یک بار دیگر انتقادها بالای توافق هسته‌ای غرب با ایران را رد کرده و گفته که این توافق مانع دسترسی ایران به سلاح اتمی می شود. جان کری در یک گردمایی در شهر نیویورک گفت این توافق همچنان از آغاز یک رقابت هسته‌ای در شرق میانه جلوگیری خواهد کرد. بیشتر در گزارش امید مرزبان.
وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر با تاکید گفت که مطمئن است توافق هسته‌ای با ایران تهدید گسترش سلاح اتمی در شرق میانه را کاهش داد. جان کری در سخنرانی شورای روابط خارجی در شهر نیویورک گفت با امضای توافق تهدید این که دیگر کشورها در شرق میانه برای دست یافتن به سلاح اتمی تلاش کنند کاهش یافته است. اگر جهان عرب به ایران نگاه کنند که تحت نظارت نباشد، حسابدهی نداشته باشد، ذخایر خود را کاهش ندهد و به غنی‌سازی یورانیم ادامه دهد، پس کشورهای عربی چنین احساس خواهند کرد که به خاطر دفاع از خود باید دست به کار شوند. مخالفان توافق هسته‌ای با ایران که شامل شمار زیاد از جمهوری خواهان در کانگرس آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می شود، تهدید کردند که این توافق یک رقابت هسته‌ای را در منطقه و جهان آغاز خواهد کرد. اما جان کری در سخنرانی دیروز این انتقاد را رد کرد و گفت در صورت عدم موجودیت توافق هسته‌ای کشورهای منطقه به چنین یک رقابت بیشتر ترغیب می شدند. ایران با 6 قدرت بزرگ جهان از جمله آمریکا بالای برنامه‌های هسته‌ای تهران به توافق رسیدند، اما ظاهراً اختلافات بنیادی میان تهران و واشنگتن پا بر جاست. حتی پس از نهایی شدن این توافقنامه هم در جاده‌های تهران و چند شهر بزرگ دیگر ایران شعار مرگ بر آمریکا شنیده شد. جان کری در پاسخ به یکی از سوال‌ها درباره این که به همتای ایرانیش درباره همچو شعارهای ضد آمریکا چیزی گفته است یا خیر گفت:
Yes,
بله، و من همچنان به آنها گفتم که شعارهای مرگ بر امریکا و امثال آن به اوضاع کمک نمی کنند و خیلی احمقانند. توافق هسته‌ای که میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان شد، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را محدود می‌سازد. در بدل، کشورهای غربی توافق کردند که تحریم‌های اقتصادی بالای ایران را از میان بردارند. اما این توافق هنوز عملی نشده، زیرا به تصویب کنگره آمریکا، پارلمان ایران و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیاز دارد.
خدیجه اسماعیل‌وار دیروز در محکمه گفت که به خاطر دشمنی شخصی که رئیس جمهور آذربایجان با او دارد زندانی شده است. اسماعیل‌وار که با بخش آذری رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد نیز کار می‌کند، یکی از چهره‌های شناخته شده است که درباره موجودیت فساد اداری در آذربایجان گزارش‌های تحقیقی تهیه کرده. بیشتر باز هم از امید مرزبان می‌شنویم.
خدیجه اسماعیلوا رئیس جمهور الهام علیوف را به دشمنی شخصی با خود متهم کرد. اسماعیلوا گفت که علیوف به دلیل دشمنی شخصی با وی او را به زندان فرستاده است. این خبرنگار رادیو آزادی و فعال مدنی در هفتم ماه آگوست یک بار دیگر در محکمه حاضر خواهد شد. فارز نظام علی وکیل مدافع اسماعیلوا دیروز از محکمه خواست که دوسیه این خبرنگار و فعال مدنی را ببندد. حکم زندان وی را به نظر بند در خانه کاهش دهد و شماری از کسانی را که بر ضد او شاهدی دادند از فهرست شاهدان بیرون کند. هرچند هیچ یک از این خواسته های فارز نظام علی پذیرفته نشد، اما او در پایان محکمه به خبرنگاران گفت که جریان محاکمه آزاد بود. جریان محاکمه آزاد بود، اما به خاطر که در اتاق محکمه جای کافی نبود به خبرنگاران اجازه ورود داده نشد. فارز نظام علی همچنان از محکمه خواست که به یک وکیل مدافع رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد نیز اجازه حضور در محکمه داده شود، اما این درخواست او هم از سوی محکمه رد شد. در اطراف ساختمان محکمه هواخواهان خدیجه اسماعیلوا بر رسم اعتراض جمع شده بودند و شعار سر می دادند. چند روز پیش 16 عضو مجلس سنای آمریکا با فرستادن نامه به رئیس جمهور آذربایجان از او خواستند که خدیجه اسماعیلوا را رها کند. در این نامه از آنچه وضع محدودیت‌های سیستماتیک بالای فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی خوانده می‌شود ابراز نگرانی شده است. نینات پیج رئیس رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد هم گفته است که زندانی شدن خدیجه اسماعیلوا بخشی از تلاش‌های دو ساله حکومت آذربایجان است تا صداهایی را که بر ضد فساد اداری در این کشور بلند شده خاموش سازد.
رنگ‌های زندگی.
محمد ربی، ما به حیث کارمند در یکی از نهادهای دولتی این وظیفه می نمایم.
میشه بگویی که در کدام یکی از ارگانهای دولتی کار میکنی؟
ما در ریاست ارتباط خارجی وزارت دفاع ملی این وظیفه می نمایم.
چقدر مدت میشه از کار خودت؟
مدت یک سال یک سال میشه.
قبلا چی کار وظیفه داشتین؟
قبلا متعلم بودم.
یعنی از دوازده فارغ شدین؟
بله.
چطور شامل پوانتون نشدی؟
چون سری نکرد.
در وزارت دفاع ملی کدام کارا رو خودت پیش میبری؟
کارهای اداری را پیش میبریم.
در کار خود تجربه نداشتی؟ چطور حال به کارهای وارد هستی؟
تجربه حاصل کردیم و با کار امشاقی که ما هم ایجاد گرفتیم. از طریق رجعت خوابت آزاد ما وارد این بخش شدیم و در این کدام واسطه بسطه جاین نداشت. فقطا شایسته صداری بود.
به کدام یکی از رشته های عالی میخواستی که شامل شوی و علاقه داشتی که بخونی؟
ما میخواستم به بخش بانکداری، یک شوقی مثلا که کوشش میکنم برش برسم و شوقش دارم.
خودت چطور در کارهای شخصی مثلا به کدام کار زیاد علاقه مند هستی؟
فقطا به نقاشی کم کم دستم میگرده. بس
بسیار عالی. آیا کار را میکنی در قسمت نقاشی؟
در اوقاتی که فکر باشم و شوق بیام کار میکنم.
گفتنی چی داری خودت برای جوانا، مثلا جوانایی که اونا هنوز صاحب کار نشدن و در صدد کار هستن، چی میخواین برای اونا بگوین؟
ما پیام به جوانایی هست که درس بخونن، تعلیم بکنن تا که پی جای برسن.
بعضی جوانای ما هستن که جرأت ندارن و اینا همیشه در کارهایشان به اصطلاح مردم پسمان میباشن. برز نو چی گفتنی داریم؟
گفتنی ما بابا این است که امید بجراتی میشه که باعث پسمانی یک شخص میشه، ولی اگر آدم به خود جرأت بده میتونه که به هر جای برسه.
بسیار تشکر، موفقیت تان رو میخوایم.
تشکر از شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالرزاق صاحب‌زاده از لغمان پیام فرستاده که طالبان باید امرای دولت صلح کنند تا با تهدیدی که از طرف داعش به وجود آمده مقابله مشترک صورت